اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن لیس من داء الا و هو من داخل الجوفه. امروز هم روز چهارشنبه است، تاریخ 4/2/1392. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن در طب المعصومین صفحه 165 لیس من داء الا و هو من داخل الجوف. نیست از بیماری ها، از هر یک از بیماری ها داء، نکرس اسم جنس افرادی، کلی مشکک، مشترک معنوی، عام اطلاقی، اسم جنس افرادی به اصطلاح صرف و نحو و معانی بیان، کلی مشکک به اصطلاح علم منطق، مشترک معنوی به اصطلاح فلسفه، مبحث اولا امور عامه، عام اطلاقی عموم علی البدل به اصطلاح علم اصول. لذا میگیم هر یکی از بیماری ها، درست شد مؤمنان؟ لیس من داء، نیست از هر یک از بیماری ها الا و هو، الا اینکه اون هر یک از بیماری ها از داخل جوف آدمیه. حالا جوف آدمی گاهی از داخل بدنه، گاهی از داخل روانه، گاهی از داخل روحه و گاهی از نور متزلزل شده و خاموشه، یعنی از داخل ظلمت به عمل آمده است. معنای فرمایش آقا خیلی زیاده ها، فقط به بدن تنها نزنیم. الا الجراحت والحمى، مگر جراحت و حمى. الفلام هر دو الفلام جنسه، نه فقط جراحت سطح پوست باشد یا فقط تب ناشی از ویروس و یا تب ناشی از باکتری باشد، بلکه 60 نوع تب داریم الفلامش جنسه. حالا باید بگردیم ببینیم کدوم تب هست. درست شد مؤمنا؟ یکیش تب ناشی از ویروسه، یکیش تب ناشی از باکتریه، یکی تبش ناشی از عفونت داخلی. حالا آیا عفونت سینوسه؟ آیا آنژین گلوه؟ آیا عفونت مجاری ادراریه؟ آیا عفونت دستگاه تناسلیه؟ آیا عفونت داخل خود کلیه است؟ بحث عفونت کلیه همجا ادامه بده. آیا تراخم چشمی داره؟ عفونت شدید چشمی داره؟ همجا هرچی دوست داره صحبت مثال بزن. یکی دوتا نیست مؤمنان. پس اینجا اون عامل، گاهی عامل بیماریزا از درونه، گاهی عامل بیماریزا از بیرونه. حالا این درون و بیرون اقسامی داره، درست شد مؤمنان؟ گاهی مربوط به بدن و خارج بدن مؤمنان، گاهی مربوط به روان، داخل روان و خارج روانه، گاهی مربوط به داخل روح و خارج روحه، گاهی مربوط به داخل نور و خارج نوره، اون اجزای چارگانه انسانی. حالا استادون یکم مثالای مادی میذارم ها. این تیکه تو کتاب شما بود، اما تو روایات شیعه این داخل الجوفه 13 بار آمده در سیدی جامع الاحادیث نور 3. 13 بار داخل الجوف اومده. بعد دنبال این روایت هم طولانیه، این وسط روایت رو آورده، یعنی مقطوعت الاول والآخر، چیز روایت مقطع است، یه تیکه از وسط روایت یه پاراگراف آورده. تازه این پاراگراف هم چاپخونه اشتباه کرده، یعنی یکم ناقص آورده. این روایت همین تیکش اینجوریه: لیس من دا ان الا و هو من داخل الجوفه الا الجراحه والحمى فانهما يردان على الجسد ورودا. اینم دنبالش، یعنی همین پاراگراف هم که میخوای بیاری ها ناقص نباشه. فانهما يردان على الجسد ورودا، پس این جراحت و این حما هر دو وارد بر جسد میشن، اونم یه نحوه ورود خاصی. ورود هر یک با دیگری فرق میکنه، درست شد مؤمنا؟ ببینین لفظ جسد آوردن، یادتونه قبلا گفتم جسمی که دارای روان و روح جسد نام دارد، قبلا توضیح دادم، دیدیم معناش خیلی زیاد میشه. حالا چند توسه تو مثال بزنم، بعضیاش قبلنا گفتم تون تون تکرار کنم تا این روایت تصورش. مثلا گاهی عامل بیماریزا تو بحث میکروبیولوژی یا تخصصی سلولی و مولکولی بحث باسیله، مثلا باسیل سل خارج میاد دیگه، سل ریوی مخصوصا، سل استخوانی هم داریم، سل خونی هم داریم، اقسام سل. یه بار دیگه مؤمنا نه باسیل نیست، مثلا میکروبه. یه بار دیگه مثلا ویروسه. یه بار دیگه مثلا باکتریه. یه بار دیگه نه آلاینده های محیطیه که از خارج وارد بدن میشه، مثل سرب معلق در هوا، مثل بخارات مسموم، مثلا جیوه، مثلا آمونیاک، مثلا آرسنیک، بفهم. همه اینها بدن رو، روان رو متزلزل میکنه، مریض میکنه. یه بار دیگه نه سمومیه که از خارج وارد بدن میشه مؤمنا، مثل چی؟ مثل گوگرد مخلوط در غذا یا مخلوط در آب و آشامیدنی سالم، مثلا خونش نزدیک گاز خانگیرانه، این وزش باد، این گوگردایی که بیرون گاز خانگیران هست مؤمنا، 40 کیلومتر در 40 کیلومتر که تریلی در مقابلش مثل یه اسباب بازی مونه، اینقدر کوچولو، این رو هم انباشته. حالا تنبادی میاد مؤمنا اینا پخش میکنه تو مایی، علوفه هم سمی میشه. حالا گوسفندامون هم برای از علوفه بخورن همشون میمیرن، درست شد مؤمنا؟ پس این گوگرد نه به انسان رحم میکنه و نه به دام. حال اگر بچه بازیگوشی هم پیدا بشه، به دست خودش ایجاد گاز سم میکنه، یعنی یک رفتار منفی، مثلا این گوگرد رو آتیش بزنه و محیط هم بسته باشه، حالا گاز سمی سولفورو SO3 تولید میشه، شاشاشو درگیر میکنه، نمیگذاره حباب چای هوایی ریه یا برانش ها اکسیژن بهش بچسبه و اکسیژن محلول در خون به همه سلولا و اعضا برسه، به دست خودش تنفس خودش رو چیکار میکنه؟ مختل میکنه. بحث بیماری برونشیت حاد و سپس برونشیت مزمن میگیره، دیدی عاملش خارجی بود، به خاطر رفتار منفی یا خیر سری و بازی گوشی مؤمنا، یا رو لنده لجبازی افتادن. چون که شما شیخ میگی منم میخوام چهارشنبه سوری قلتیگری آثار باستانی انجام. بابا جون تو انسانی، زیرخاکی نیستی، مثل کوزه شکسته که نیستی، تو انسانی، انسانیت تو باید حفظ کنی و رفتارهای مثبتت رو، نه به سنت جاهلی عمل کردن که نشانه حماقته. اینم مهمه. یه بار دیگه نه به خاطر این دسیسه یهود نجات پرست در سطح عالمه که پیرامون افراد انسانی بیش از 83,000 مواد سمی پراکنده کرد. اینم صنعت مدرنیته یا سنت مدرنیته که به مراتب خطرناکتر از سنت جاهلیه. در سنت جاهلی مثلا از لب کوزه شکسته یا کاسه یا ظرف شکسته آب میخوردن، معصوم تذکر میداد از این لب شکسته آب نخورین مؤمنان، مکروه. زیرا که محل تجمع شیطانه، یعنی حیوان موجود مرموز مؤذی، شیطان از شیطانه میاد، یعنی موجود مرموز مؤذی آزار رسان. نمیشد که اون مردم میگه میکروب و باکتری و باسیل و مخ مردم نمیکشید. حضرت به لفظ شیطان میگه، بسیار کار خوبی کرده، چون عامه همه افراد رو میگیره، تمام موجودات ریز ضرر رساننده، یعنی موجودات ریز ذره بینی همه رو میگیره. حالا هرچی علم پیشرفت کنه بیشتر کشف کن. میگه در این قسمت ها شیطان خوردن و آشامیدن از این لب شکسته بشقاب یا کاسه و مانند اون چیه عمو جون؟ مکروهه. سنت مدرنیته به مراتب خطرناکتر از او رو در دسترس مردم قرار داده و مردم رو تو جهل و غفلت نگه داشته. خود جهل و غفلت آسیب‌های روانی به شخص میزنه و شخص رو از تعادل روانی بیرون میبره و آشفتگی ذهنی میاره و روح متعالیش رو تبدیل میکنه به روح خست جهنمی. اما تو بحث جسم چی و جسد، مثلا آزاد شدن بیسفنول A به محض تماس بدن یا دست به مواد پلاستیکی یا خوردن غذا یا آشامیدنی از ظروف پلاستیکی که عوارض سویی داره، این ماده بیسفنول A، یکیش اختلال در هورمون‌های استروژن و انترلوکین بود، به شدت اختلال ایجاد میکنه در این دو هورمون در بدن انسان، بالاخص زنان بیشتر از مردان. دوم سرطان سینه میآورد، این سم ناشی از تماس با مواد پلاستیکی سرطان سینه میآورد. سوم بیماری های قلبی میآورد. چهارم دیابت میآورد، بیماری قند خون. پنجم از بین برنده غشاء ظریف سلول هاست و سبب زخیم کردن غشاء سلولی می شود. یعنی تو بحث تخصصی میکروبیولوژی هر سلول 50,000 گیرنده دارد، تمام این گیرنده های سلولی از بین می بره این مواد پلاستیکی در تماس با اونها و غذا و آشامیدنی از اونها خوردن. چه کسی در 200 سال اخیر مد کرد بین مردم این مواد پلاستیکی رو به اسم صنعت پتروشیمی؟ همین انگلیسی های موزی و یهودی های نجات پرست پول پرست که سلامت فرد و اجتماع مد نظرشون نیست و یونسکو و سازمان ملل و از این چیز میزام، همش برای فریب دادن افکار عمومی در سطح جهان، چه در کشورهای خودشون چه در کشورهای دیگه، بالاخص کشورهای خاورمیانه. نمیه مطلب مؤمنا. تو بحث علتهای اصلی ایجاد سرطان و بیماری پرفشاری خون و بیماریهای قلبی که شعار امسال بهداشت جهانی و یونسکو چیه؟ بحث اینه که این بیماری پرفشاری رو تو جامعه برطرف کنیم یا جلویش رو بگیریم. حالا چه عللی سبب ایجاد پرفشاری خون و بیماریهای قلبی و ایجاد سرطان میشه؟ یک، خوراک و آشامیدنی ناسالم، مخصوصا فست فودها، غذاهای آماده و صنعتی، یکی از علل اصلی ایجاد بیماری پرفشاری خونه. خب چه کسی دامن میزنه به این فست فودها؟ خود بلوک غرب. چه کسی کارخانجات بزرگ تولید سوسیس، کالباس، همبرگر رو دارن؟ حتی تو کشور ایالات متحده آمریکا. مؤمن ها 40 خورده کارخونه بود، الان دست 13-14 کارخونه داره، همشون هم صهیونیستن. صهیونیست نه تنها به ملل رحم نمی کنه، به جامعه شریف آمریکا هم رحم نمی کنه. اکثریت جامعه ایالات متحده آمریکا مسیحیان. مسیحی همچون حضرت مسیح پاک باش و خیر رسان باش اینما کنت، نه اینکه مسیحی یهودی باشی و جاده صاف کنه امیال ناشایست صهیونیست که نجات پرسته و به جامعه آمریکا هم رحم ندارد. دومین از چیزهایی که بیماری پرفشاری خون میاره مواد شیمیایی و پلاستیکیه. سوم مؤمنا ایجاد استرس های روانی و روحیه با ایجاد تصنعی گرانی، تورم، افت و خیز دلار و مانند اینا. ما داریم بحث پزشکی میکنیم، ما سیاست بلد نیستم. خواستم بگم این ایجاد استرس های روانی و روحی میشه و اینم یکی از علل ایجاد بیماری پرفشاری خون و ناراحتی های قلبیه و بخشی از 35 نوع سرطان رو نیست چیکار میکنه؟ فعال میکنه، از حالت کمون نهفتگی درشون بیاد، جنبشی میکنه و شخص رو مبتلا به بعضی از سرطان ها میکنه. چهارم، شوینده های شیمیایی مثل مواد شیمیایی معطر کننده از شامپو و صابون و اینها بیاد تا اتکلون ها. انواع عطرهای شیمیایی و اتکلون های شیمیایی که در بین مردم رواج پیدا کرده. پنجم، امواج الکترونیکی و مخابراتی و بیش از اندازه استفاده کردن از اینا. اینا ابزار خوبیه اما فرهنگ صحیح استفاده را هنوز به مردم یاد ندادن. ششم، همه وسایل برقی که میدان مغناطیسی ایجاد میکنن مثل الکتروموتورها، مثل جنراتورها، مسائل دواری مؤمنا مثل آرمیچر و مانندو که گاز سمی فلورین، برخی قطعات کامپیوتری که داغ میشن گاز سمی تولید میکنن به نام گاز سمی فلورین. لباس های نسوزی که تولید میشود، اینها هم مؤمنا علل ایجاد سرطان، بیماری پرفشاری خون و بیماری های قلبیه. حتی ششها رو درگیر میکنه، حتی آلودگی خونی میاره. هشتم، مواد آرایشی شیمیاییه که در جای جای جهان مصرف میشه و در کشورهای آسیای میانه، خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی بسیار تبلیغ میشه، بازم دسیسه کشورهای بلوک غربه. مطلب نهمم که قبلا گفتم، غذاهای آماده فست فودها، اینم که قبلا گفتیم 80% اینها مؤمنا خاصیتش از بین رفته است. یکی دیگه از چیزهایی که سم از خارج، ها دارم روایت توضیح میدم، که سم از خارج و بدن رو آلوده میکنه، سم به نام فنیل کلوراید که از مواد پلاستیکیه و سرطانزاست. اینم یک کلمه. گاهی در اثر داروها هست که قبلا تذکر دادیم، مثلا داروی درمان کننده کمکاری قده تیروئید مثل لواتیروکسین، گفتیم جاش جایگزین بذار داروهای طبیعی مثل نمک یوددار، مثل ذرت، نان ذرت، سوپ ذرت، ذرت بوداده و چیزهای دیگه هم از مؤمنا که توضیح میدم. مثلا در زمان ما مؤمنا که شعار جهانی بهداشت اینه که باید پرفشاری خون این بیماری از جامعه رخت بربنده، اما میبینیم خورد و خوراکا نامناسب، مثلا زمان نامناسب، یا ناشتهی نمیخوره یا ناشتهی میخوره دیر میخوره، یا نهار نمیخوره یا نهار میخوره دیر میخوره، یا شام نمیخوره یا شام میخوره دیر میخوره، 12:30 میگه شامی نه سحر نه شام، میخوام بگم چی، قلقاتی میخوره. بعد مؤمنا حله حوله هایی که در بینش میخورن، انواع اسانس های شیمیایی که میخورن که 79 هست، 20 تا بیماری میاره. خب یکیش هم بیماری پرفشاری خون میاره. پس ببین ورودی ها گاهی ورودی های به بدنه، یک بار ورودی های به روانه، یه بار ورودی های به روحه، یه بار ورودی های به نوره. تو بحث عرفان نظری و عرفان عملی، علمای صالح شیعه متخذ از آیات و روایات که اخذ کردن چی میفرماین؟ میگن همیشه دائم المواظبه و دائم المراقبه نسبت به ورودی ها باش. مثلا اگر بحث بدنه، میگن ورودی های به بدن محسوسات پنجگانه، مثل حس بصره، مثل حس شنوایی، حس بویایی، حس لامسه. درست شد مؤمنه ها؟ مواظب این ورودی ها باش، محسوسات پنجگانه. اگر تو بحث علم منطق نظری هستی یا تو منطق عملی، باز اون معقولات خمسه. تو بحث حافظه اصلی مؤمنات، تو بحث حافظه موقت که به اصطلاح منطق میگی قوه مشترکه، با حافظه اصلی فرق میکن. به اصطلاح منطق حافظه موقت میگی قوه مشترکه. یکی هم بحث وهم، یکی هم بحث خیال، یکی هم بحث قوه مفکره. این معقولات خمسه تو مواظب باش. اگر میری تو فلسفه عملی، بحث امور عامه، معقولات عشر، باز ورودی های اون معقولات عشر رو باید مواظب باشی. اگر مواظب نباشی یا اختلال روانی و آشفتگی ذهنی میگیری. ورودی های روح را هم باید مواظب باشی که جایگاه عقله، و اگر بخوای این عقلت فعال کاربردی باقی بمونه، باید مواظب قلبت باشی که این قلبت مقلوب نباشه، واژگون نباشه، قلبت دارای شک و دودلی نباشه که ایمانت رو مثل جزام بخورن. نه، قلبتو به نوع قلب سلیم نگهدار. الا من اتى الله بقلب سلیم. قلبتو سلیم نگهدار تا روح متعالیت ها حالت روح ذلت، روح جهنمی و اقسامی که داره نشه. قسمت نور هم همینه. مواظب باش ریا نباشه، سمعه نباشه، شهرت نباشه و مانند او، تا از نورانیت افعالت مثل نور العلم، نور العمل، نور العقل، نور الایمان هم جدان بده. تا از نورانیت نیفتی و تبدیل به ظلمت نشه و حرکات و سکناتت ظلمانی نشه. گرفتین مؤمنا چی گفتم؟ اینا فازش قویه، ببخشین دیگه. خواستم فرمایش امام صادق بگم، خیلی فرمایش بلندی مؤمنا. این که میگه بعضی از بیماری ها از جوفه، از درونه، فقط درون بدن نیست ها، روانم میگیره، روحم میگیره، جزء چهارمت هم میگیره. بعضی بیماری ها علتش علت خارج از ایناست. حالا چه خارج از بدن، چه خارج از روان، چه خارج از روح، چه خارج از نور. گرفتین مؤمنا چی گفتم؟ همیشه باید مواظب و مراقب شیاطین الجن و انس باشین، یعنی شیاطین پنهان و شیاطین نمایان. همیشه باید خطوط نامرئی دشمن رو شناسایی کنی، چون اگر از دشمن درون و بیرون غفلت کنی، ضربه های کاری بهت میزنه، مریض میشی، نمیدونی از کجا پس کله خوردی، مقصرم خودتی که غفلت کردی. خب معلوم شد مؤمنا. حالا برای اینکه فازش یکم آسون کنیم، مثل مردم دنیا آسون صحبت کنیم. حالا مؤمنا از نظر آسون بیا سر بدن. یکی از علل ایجاد بیماری ها داروهای شیمیایی تو بحث شیمی درمانیه که به اصطلاح متخصصین پاتروژنیک. یعنی پزشک مولد بیماری ها هست، اونم به نوع بیماری های غیر واگیر، گویی هم به نوع بیماری های واگیره تو بحث عمل ها و جراحی ها و اتاق عمل و ممانند اینا. حالا تو بحث ما که پاتروژنیکه، پزشک مولد بیماری هاست که بیماری هایی که پزشک به وسیله تجویز داروها در افراد مریض و بیمار یا در افراد سالم اجتماع ایجاد میکنه. این خود خارجی ها میگن، اما حرف خود خارجی ها دارم جواب خارجی ها رو میگن از باب دلیل اسکاتی. بعد خود بزرگواران میفرمایند 90% مردم فقر کلسیم دارن، کم خونی دارن، اعتیاد به دخانیات و مواد افیونی و قرص‌های روان برگردان اوکستازی، دولفین، آبی، اکس و مانند اینا دارن، بی قند خون دارن، بیماری‌های قلبی و عروقی دارن، لذا سلامت فرد و اجتماع مخدوش شده و واقعا به خطر افتاده. بحث فرضی بافی نیست، بحث واقع نگری و جامع نگریه. در سطح محیط خانواده ها و در جامعه های بزرگتر، لذا از نقطه نظر مهندسی علوم اجتماعی که جامعه شناسیه یک مبحث، و همچنین از نقطه نظر جامعه شناسی سیاسی، اگر داخل و خارج کشور واقعا بین خودشون و وجدانشون، بین خودشون و خدا واقعا میخوان ایجاد سلامت در اجتماع کنن، باید این عاملهای بیماریزا رو از صحنه اجتماعی زندگی مردم برچینن، حذف کنن. تا وقتی که این عاملها باشن از سلامتی خبری نیست. شانتاج تبلیغاتی هست مؤمنا، اما سلامت اجتماعی در کار نیست. و اگر دکترای محترم در داخل و خارج کشور اخلاق پزشکی رو رعایت نکنن، گستره و توسعه این بیماری ها شایع‌تر میشه، فراگیرتر میشه. هیچ راهی نیست مگر دینداری صحیح، تربیت صحیح، اخلاق عملی، چه در گوینده چه در شنونده ها در سرتاسر دنیا. بدون تقیه با داخل و خارج کشور صحبت کنم، کسی ناراحت نشه، همه تونه دوست دارم. مطلب بعدی، یادتون مؤمنا که حضرت فرمود بعضی عاملها خارجیه و ما یکی دو روز در رابطه با گوشت گاو توضیح دادیم، از جمله باکتری نیکولای که کشنده انسانه و در این فست فودها و گوشتایی که هست مؤمنا در همبرگر و سوسیس و کالباس، و اگر سبزی آلوده باشه مخصوصا سبزی اسفناج هم همینطوره. پس هم باید شستشوش بده، هم باید گندزدایی کنه، مثلا با پرمنگنات پتاسیم. این که نه گندزدایی کنه، میکروب کشی کنه و نه بگیره بشوره، همجور برداره عبدالبطن باشه، شکمو باشه، به اصطلاح مشهدی ها شل شکم باشه، همجور برداره بلعتو کنه، خودش آلوده میکنه. درست شد مؤمنا؟ باز چیزای دیگه هم هست، حتی تو این غذاهای صنعتی که کنسروا میخرن باید 20 دقیقه تو آب جوش بجوشه در بسته. خب بعضی این کارو نمیکنن مؤمنا، همونجوری که میخره درش باز میکنه شما خوردن، باز اونجا سم کشنده هست مؤمنا. خود متخصصا داخل و خارج کشور فرمودن، حتی متخصصینی که رشته تخصصیشون سم شناسیه، مثل دکتر صبور اردوبادی استاد سمشناسی دانشگاه آذرآبادگان تبریز، تو کتاب سموم میکروبی در اسلام و غرب نگاه کنیم مؤمنا، گاهی مؤمنا عاملهایی از خارج یا داخل هست. بحث خونریزی ها حضرت نفرمود گاهی عامل خارجی هست برای جراحت، یادتونه مؤمنا روایت خوندم امروز هم. عامل خارجی مثلا در این قرن اخیر اونی که اول شده تو کشت و کشتار، بحث این آهن قرازه هاست که بلای جون مردم شده، یعنی انواع ماشین ها. تو بحث تصادفات رانندگی همه جای دنیا از جمله کشور ما. پس گاهی ایجاد جراحت چیه؟ عاملش خارجی. گاهی این عامل خارجی مؤمنا به خاطر یک بیماری زمینه‌ای که شخص دارد، مثلا این شخص سکته کرده، زمینگیر شده، تحرک نداره، رو بستر افتاده، فلج ناقص یا فلج کامل، این دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره، دچار زخم بستر میشه. چون موجودات ریز ذره بینی، مایت ها یا هیره ها، اینا پوستو تخریب میکنن. پس شخصی که فلجی مؤمنا یا زمین گیره یا تخبن افتاده نمیتونه تکون بخوره را بره، اینجا دیگر بزرگوارا باید ملافه هاش رو و لباس های زیرش رو هر دو روز عوض کنن. همه اینها هم باید نخی باشه. وقتی هم که میشورن در نور مستقیم آفتاب پهن کنن، یا اگر آپارتمانی هستن با اتوی 50 درجه به بالا این لباس مرطوبش رو خشک کنن تا این مایت ها یا موجودات ذره بینی هیره ها از بین بره. پس گاهی جراحت عاملش خارجیه، مثل مایت ها یا موجودات ذره بینی که باعث ایجاد زخم بستر میشه. گاهی مؤمنا این عامل خارجی و درونی هر دو با هم دست به دست هم میده. مثل چی عمو؟ مثل زخم قانقاریان که زخم های عمیق عفونی رو سطح بدنه. هم شخص دیابت دارد و قند خونش بالاست و نوسانی قند خونش کنترل شده نیست، گردش خون از زانو به پایین در پاهاش ضعیف شده، اینجا کم کم رگها منسد میشه، بسته میشه، پوسیدگی رگ، پوسیدگی عضله، کم کم پوسیدگی پوست خارجی و زخمهای عفونی عمیق میشه زخمهای قانقاریا. پس یک عاملش چی بود؟ عمو از درون بود. کیست پانکراس دارد یا پانکراسش قند خونش بیمزه است، ژنتیکن ترشح انسولین ندارد یا ترشح انسولین پانکراس لوزالمعده‌اش بسیار ضعیفه، یا اینکه نه بدخوری کرده، پفتلخوری کرده، اضافه وزن داشته، کم تحرک بوده، همجور ادامه بده، قندای شیمیایی خورده، اسانسای شیمیایی خورده، نوشابه های گازدار خورده، آب میوه‌های شیمیایی خورده، خودش مبتلا کرده بی بیماریه دیابت نوع دو که قند شیرینه، شکمو هم هست، مؤمن خودش کنترل نمیکنه. حالا اینجا قند خون نوسانی بالا داره، ها 350 به بالا داره، خودش هم کنترل نمیکنه، 100% مبتلا به اینا میشه. درسته مؤمن ضعف چشم میشه، خونریزی پشت کره چشم میشه، آریتمی قلب یا نامنظمی ضربان قلب میگیره، یبوست مزمن میگیره، کمکاری کلیه میگیره. حالا بیا تو مباحث ما، بحث جراحت، زخمهای عفونی قانقاریا میگیره. درست مؤمنا؟ خب حالا ظاهرشو، ما ظاهر زخم رو بخوایم خوب کنیم، اما در واقع باید چیکار کنه؟ قند خونشو کنترل کنه، محل رو شستشو بده با ضد باکتری مؤمنا، مثلا چی؟ با سرکه طبیعی سیب که بهتر از ساولون عمل میکنه که تو داروهای شیمیاییه که روز در میون پاشونه تو محلول ساولون میزنن، با سرکه طبیعی شستشو بده محل زخم ها رو، بعد با گاز استریل غیر روغنی محل رو خوش کنه که داروخونه میخره. بعد مؤمنا پودر زردچوبه خالص یا زماد گزنه، یا مؤمنا اگر کسی پوسش قاچقاچه و تا دستش باز میکنه شما خون اومدن، پوست خشک داره و قاچقاچ، یعنی اگزمای شدید دارد و خارش شدید داره. اینجا باز تو روایات شیعه داریم که آیت الله مرحوم مصطفی نورانی در طب اسلامی 9 جلده، جلد 1 روغن بان از درخت بان که در کشور هندوستان و مانند او کشورهایی که نزدیک به خط استوان، حالا اینجا معصوم فرموده، تو مشهد هم جواب دادم، بعضی بیماری ها که خوب شدن، افراد که خوب شدن جواب روغن بان چند قطره در نافش میچکونه، با پنبه میبنده، از شب تا صبح باشه. در روزم این دست و پاهاش که ترک ترکه که خون میاد با روغن کنجد ماساژ بده، این ترکاش همه خوب میشه. مال قندیا هم گفتم یه بار دیگه، مؤمنا زخمش ناشی از تصادفه یا نه به خاطر مطلبی مؤمنا پلاک یا پلاتین و مانند او گذاشتم. حالا چیکار کنی که مویه استخوان، ترک استخوان یا محل شکستگی استخوان سریع جوش بخوره؟ اینجا مریض نباید ترشیجات بخوره و چیزای تند و تیز، ترشیجات بندری و لیته، فلفل و سس فلفل، غذای هندی نباید بخوره. چه چیزی بخوره که زودتر خوب شه؟ یکی مغز بادام شیرین درختی خام، میتونه با خرما بخوره، سریعتر مؤمنا اینا جوش میخوره. دوم مؤمنا مومیا، مومیایی، عرق الجبال، اندازه دو تا ماش، یه ماش امروز میخوره یه ماش فردا، بعدن که از تو بانداج یا گش درآورد محل شکستگی یا مویه رو چیکار میکنه؟ با محلول مومیا ماساژ میده، ترک استخون هم چی میشه عمو جان؟ جوش میخوره. پس اینجا گاهی عامل چیه؟ خارجیه برای جراحت. فرمایش معصوم رو با چند بیماری براتون مؤمنا توضیح دادم. پس ضد خونریزی خارجی و داخلی بدن روغن بان جوشانده اسپند، اینم ضد خونریزیه. مثلا کسی که رعاف الدم خونریزی شدید بینی دارد، با عصاره ریحان یا تره جلوی خونریزی شدید رو میتونی بگیری. اما بخوای آب ریزش شدید بینی رو قطع کنی، خون روش شدید بینی هم قطع کنی، اینجا جوشانده سرد شده سپن اسپن حرمل، اگر بذاری این مایه بجوشه ته مایه یک قاشق تا دو قاشق پلو خوری، یا عصاره غلیظی از این سپن باقی بمونه. وقتی که سرد شد با قطره چکن، دو سه قطره بچکن. آبریزش‌های شدید بینی، کسانی که حساسیت‌های شدید فصلی دارن، آلرژیک دارن. دومی که 90 نوع آلرژن داریم ها، 90 نوع داریم عوامل حساسیت‌زا، یکیش حساسیت فصلیه. کسانی که آبریزش شدید بینی دارن به نوع حساسیت فصلی که دستمال کاغذی به گردش نمیرسه، چک چکی از بینیش آب میچه. دوم کسانی که رعاف و دم خونریزی های شدید بینی دارن، این آثاره ناشی از جوشانده سپند رو که گفتم مؤمنا دو سه قطره تو بینیشون بچکنن، یکم نگه دارن بعد بشینن، خونریزی های شدید بینی قطع میشه. تو پزشکی جدید ویتامین کا یا ویتامین B1 میده، یه آمپول چند میلی گرمی میده، و حال اینکه اگر دوزجش یک کم بالا پایین بره دچار لختگی شدید سرتاسری در رگ ها میشه. خب سکته زده، گاهی سکته رگ و گاهی سکته قلبی و مغزی. خواستم بگم اینی که دین میگه ها به مراتب بهتره، جایی از بدنت رو هم لخته خون ایجاد نمیکنه، جلوی نشری خون رو میگیره از درون به بیرون. یک بار دیگه مؤمنا شخص رفته MRI گرفته، هر ماه یه مقداری خونش کم میشه یا نه؟ بله، مثل کسی که سرطان کلون دارد، اینها در مدفوعشون خون نامرئی دارن، یا کسانی که قلبشون رو عمل باز کردن در طول زمان دچار کمخونی میشوند. نه فقط کمخونی ناشی از عمل بازها، بلکه کمخونی عارضی. گاهی هر ماه نیاز به یک الی دو واحد خون دارن، نظیر کسایی که تالاسمی هم و به صورت ماژور و شدیدم. حالا اینجا در خوراکی ها چه چیزایی هست که جلو خونریزی های داخلی رو میگیره؟ پس جراحت گاهی بیرونه بدنه و عامل خارجی. گاهی جراحت درون بدنه و عاملهایی دارد. یکیش چیه مؤمنا؟ کمبود پلاکت خون، عوامل انعقادی خون. باز لازم نیست آمپولای 700 هزار تومانی بزنی مثلا بحث شیمی درمانی. اگر هر روز مخلوط تخم یونجه با سیاه دونه به نسبت مساوی به جای بخوره، پلاکتای خونش، عوامل انعقادی خونش بالا میره. مثلا یک قاشق چایخوری تخم یونجه، یک قاشق چایخوری هم سیاه دونه با هم دیگه قاطی کنه به جای بخوره، پلاکتای خون کم کم میره بالا. اما آمپولای شیمیایی که میزنن یه مرتبه میره بالا، بعد از حد نرمال بالاتر میره. در اکثر بیمارا باز دوباره یه آمپول دیگه باید بزنن 200 هزار تومانه که بیاره دوباره در حد نرمال. گاهی مریض مبتلا میشه به نوسان پلاکت. حتی دکترای محترمم تو بحث خونشناسی نمیتونن جمع جورش کنن. اینم خلاصه. یه بار دیگه مؤمنا، بحث عامل از درون دستگاه گردش خون نیست، بحث دستگاه گوارشه و بدخوری که کرده. فست فودها زیاد خورده، اسانسای شیمیایی زیاد خورده، پروتئین حیوانی مخصوصا گوشت گاو زیاد خورده، میوه‌جات و سبزیجات یا اصلا نخورده یا خیلی کم خورده. اینجا خودش رو مبتلا میکنه به تنبلی روده بزرگ، به یبوست حاد، یبوست مزمن، بعد بواسیر، بعد حالا اونی از همه بدتره همین مباحث خودمونه. خودش رو مبتلا میکنه به سرطان کلان، یعنی سرطان روده بزرگ. حالا اینجا باید بره تست ادرار و مدفوع بده. بعد در تست مدفوعش این متخصص علوم و آزمایشگاهی میگه خون نامرئی دیده شده. حالا باید چک کنیم آیا مربوط به زخم اثناعشر و زخم معده است، یا مربوط به مثلا شقاق مقعدیه، مثلا یا مربوط مثلا به کلیت زخمیه، التهاب روده زخمیه، یا نه اینجا بحث توموره و آیا این تومورش خوشخیمه یا بدخیم، یعنی این سرطان کلونش آیا خوشخیم یا بدخیم. اگر بدخیم باشه معده رو درگیر میکنه، پروستات رو درگیر میکنه، مثانه رو درگیر میکنه، چنگ میندازه. لذا باید سریع عمل کنه، پیش یه متخصص اونکولوژی یا سرطان شناسی باید بره. تصاحب فهمیدین مؤمنان؟ تو کتابای مختلف هم هست، مثل طب داخلی، اصول طب داخلی هاریسون، این قطورایی هست هر صفحش هم چندین خط، اواخر این جلد اول بحث اونکولوژی. یا مثلا فرض کنید که طب اطفال یک بخشش هم باز نلسون یه توضیح داده، یا یه قسمتی مثلا فیزیولوژی گایتون یه توضیح داده، یا کتاب‌های مرجع جدید طب داخلی مثل طب داخلی جان اسمیت، مثل طب داخلی سیسیل. تو قسمت های مؤمنا طب داخلیش همجور مراجعه کنین مؤمنا مطالبی هست. یا دائره المعارف پزشکی خانواده، چه چاپ آمریکاییش هست چه چاپ انگلیسیش هست، موضوعاتش هم گاهی با هم فرق میکنه، بعض جاهاش هم با هم مشترکه. اینا هم هست. بحث بهداشت خانم و خانواده هم هست، از چند تا دکتر خارجی و چند تا دکتر ایرانی ترجمه کردن، از جمله دانشگاه شهید بهشتی هم ترجمه کرده، اونم دو جلد قطوره، یه قسمتش هم باز تو بحث سرطان مطلب داره. بعضی از پروفسورهای ایرانی که تخصصشون در زمینه بیماری‌های قلبی عروقیه مثل پروفسور حاجبی، تو کتاب سرطان شناسیش هم باز کتاب هست. بعضی دکترای مرحوم خدا رحمتش کنه خادم افتخاری حرم مطهر امام رضای رؤوف هم بودن، مثل دکتر مرحوم دکتر فریدون احمدی تو کتاب بیماری های خون باز یه سری چی مؤمنا مطالب داره. خواستم ذهنتون باز بشه، از حالا تا شنبه وقت دارین تحقیق کنین. یکم چهار تا کتاب بستتون اس بردم. حالا مؤمنا بحثای خودم، حاجا میخوام از این داروخونه طبیعت که خدا قرار داده جلوگیری کنم یا پیشگیری کنم از خونریزی داخلی، میشه یا نه؟ بله. یکیش برگ درخت انگور، برگ درخت انگور تو کتابا میگن برگ مو، برگ درخت انگور یک ضد انعقاده، یعنی مؤمنا نشری داخلی رو جلوش میگیره. دوم میوه به، همچنین که همان گونه که تقویت قلب میکنه پیشگیری و درمان خونریزی های داخلی میکنه. دعاشو به جون امیر المؤمنین کن. قال امیر المؤمنین علی علیه السلام اکل السفر جله یقوی قلب الضعیف. حالا میتونی آب میوه به رسیده یا خود به رسیده یا مربای به، تصاحب فهمیدی عمو جان؟ هر کدوم دوست داری بخور. حالا اونی که دیابتی هست بیا چیکار کنه؟ آب به رو بخوره. اگر ضعف عمومی شدیده با عسل بخور. اگر مثلا قلبت خیلی ضعیفه، پمپاجش هم ضعیفه، سیستم دفاعیت هم ضعیفه، دلمالشکت هم زیاده، چیکار کنی؟ مربای به به اضافه مربای میوه عمله، میوه عمله تو روایاتش اومده و یکی از چیزهایی که مقوی قلبه. قربون امام صادق برم، هی دیگه نمیخواد اینجا یه باتری بذارم اینجا فلان، اشکال ندارم وعده اطوار قلب در بیاره، اشکال ندارم. اما این دوتا میوه خوشمزه یادتون باش، میوه عمله، یکی هم میوه به. یه چیز دیگه هم هست سمیه، من نمیگم، باید زیر نظر متخصص گیاهی و داروشناسی گیاهی باید زیر نظر اون مریض عمل کنه، خود درمانی نباید کنه. هم قند خون و 15 واحد میاره پایین مؤمنا، و هم این که جلو نشری خونریزی داخلی میگیره. و اون هندوانه ابو جهل، هندوانه معاویه، حنزل، اما سمیه، زیر نظر متخصص گیاهی باید مصرف بشه، خود درمانی نکنه، غلطه. انشاءالله بقیه مطالب مؤمنان انشاءالله شنبه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.